بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 31 رساله عملیه، موضوع روح عبادت، تاریخ 11 مرداد ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان که 40 کلمی تموم شده، ما نیازمند یه بحثی هستیم که البته این بحث مختص الان نیست و خیلی مواقع برای انسان مطرحه، بلکه اکثر مواقع انسان دچار این سوال و این ابهام جدی میشه و نیاز به این بحث داره برای رسیدن به یک جواب جدی، و اون اینه که ما نیازمندی هستیم که بدونیم که این عملی که در یک دوره خاص کردیم یا عملی که کلن در زندگی داریم میکنیم یا کاری که داریم انجام میدیم، کارنامه کارمون چیه؟ آیا پیشرفتی کردیم؟ کاری کردیم؟ به نتیجه رسیدیم؟ و میتونیم نمره قبولی به خودمون بدیم یا نه؟ البته این متفاوته از اون مسئله که انسان در کار خودش هیچ وقت نباید راضی باشه در یک سیر نامتناهی مثل سلوک معنوی و رفتن به سوی قله انسانیت. هر چقدر که انسان بره باز هم جا داره و این سیر نامتناهیه، و هرچی بیشتر بره باید تواضعش نسبت به نتایج کارش کمتر بشه و احساس نیاز بیشتری بکنه به کارهایی که باید انجام بده. این سیر خودش، این میل نامتناهیه که خوبه که انسان داشته باشه، و هرچی بیشتر داشته باشه بهتره، و بلکه علامت این که انسان به قله‌های انسانی رسیده این تواضعه، و هر چقدر که این تواضع بیشتر باشه بهتره. و ارزیابی منفی انسان به صورت کلان نسبت به خودش و نسبت به دیگران، هر چه که بیشتر باشه علامت اینی که به مراتب بالاتری رسید. این سر جای خودش، همونطوری که در حدیث معراج داره که مؤمن به مراتب ایمان نمیرسه مگر خودش رو شرورترین آدم جهان بدونه. این سر جای خودش، این ربطی به این بحث ما نداره. اما ما در یک چارچوب محدود، در مثلا فرسون که 40 کلمی، در این نمازی که الان داریم میخونیم، در این کار انسانی که داریم انجام میدیم، باید یک ارزیابی از خودمون داشته باشیم، و این تحلیل در یک ظرف مشخص به تناسب شرایط مشخص رو با اون نگاه مطلقی که ما در مسیر باید به خودمون داشتیم، این دوتا رو نباید با هم قاطی کرد. ما برای نیاز داریم ما به صورت معمول ارزیابی از خودمون داشته باشیم و بدونیم که آیا این دوره‌ای که انجام دادیم یا شرایطی که الان هستیم یا نسبت به فلان خصلتی که داریم، نسبت به فلان وظیفه‌ای که باید انجام بدیم، در حد معقول و در حد توان خودمون کارمون رو انجام دادیم یا نه. این رو هیچ وقت نباید انسان از دست بده. تو بحث نماز و روزه گفته شد که ما به عنوان آدم‌های متوسط باید یک نتیجه ملموس از زندگی روحی و سلوکیمون رو داشته باشیم، وگرنه اقناع نمیشیم. فرق ما با اولیای خدا و با انسانهای برتر اینه که اونها ممکنه که یک عمری کار بکنن و نتایج کمی رو در طول کار از اعمال خودشون ببینن و با این حال به کارشون ادامه بدن، سالها بگذره و نتیجه بعدها حاصل بشه یا نتیجه تو نسلهای بعدی براشون حاصل بشه. برای ما خیلی اینطوری نیست، و ما به عنوان آدم های متوسط باید اعمالمون به نوعی باشه که تا حدی متوجه بشیم که چی کار داریم میکنیم، و اگر اینطوری نباشه ممکنه که دچار سستی و رخوت بشیم، و توی این سلوک روحی و انسانی هم ما موظفیم با روح عبادت، با حقیقت انسانیت آشنا بشیم و بدونیم که الان چه کارنامه‌ای داریم و نتایج ملموسی رو که لازم هست به صورت موقت و به صورت دوره‌ای از کار خودمون ببینیم، این نتایج رو بشناسیم و ارزیابی بکنیم که آیا رسیدیم یا نه. بعد از این مطلب نوبت این مسئله میرسه که یکی از احساسهای رایجی که خیلی از ماها در مراتب مختلف گرفتار اون میشیم، احساس درجا زدن، عدم پیشرفت، احساس این که من نمیتونم کار بکنم، احساس این که به نتیجه نرسیدم و چیزهای از این قبیله. و این در خیلی از ماها به قدر زیاده که کاملا باعث زمینگیر شدن انسان میشه. یعنی انسان وقتی که دیگران رو میبینه، بس الان که دسترسی به اطلاعاتی که از زندگی بزرگان هست زیاده، وقتی که آدم اونها رو میخونه احساس میکنه که خب من در مقایسه با اینها اصلا چیزی به دست نیاوردم. بعد یواشاش به این مسئله میرسه که احساس میکنه که اصلا کلن ناموفق بوده در سیر روحیش، و این احساس عدم موفقیت تبدیل به یک عقده بزرگی براشون میشه که خود این به تنهایی میتونه اون رو کاملا زمینگیر بکنه و نذاره که هیچ حرکتی انجام بده و هر انگیزه رو از اون بگیره. هر جایی که میخواد حرکتی بکنه تمام قوای بدنش، انگار که ماهیچه ها، وقتی ماهیچه ها میگیرن چجوری انسان نمیتونه حرکت بکنه، قوای روحی و روانی انسان هم همینطوری بگیره. این حالت متاسفانه تو امروزه تو خیلی از افراد مشاهده میشه و گاهی میبینین که افراد مدت‌های طولانی دچار این مثل اسپاسم عضلانی، قوای روحیشون در یک قبض شدیدی قرار گرفته و این قبض شدید اصلا نمیذاره حرکت کنن و خودشون هم متوجه نیستن که اشتباهی کردن که دچار این میشه، اشتباهی در تحلیلی کردن. اگر هم متوجه بشن راهی برای درآمدنش ندارن. قوای روحی منجمد شده و مدت‌ها طول می‌کشه، فرد هیچ کاری نمیتونه بکنه، حتی به خودش فشار میاره، افسرده میشه، دچار اندوه و حزن میشه و خیلی علائم دیگه، چه بسا بعضی از اینها زندگی عادیشون، زندگی خانوادگی، زندگی شغلی، مثلا کاری که باید انجام بدن در اجتماع برای خودشون، درس خوندنشون دچار مشکل جدی میشه، اما نمیدونن که چطوری از این مخمسه در بیان. درست مثل آدمی که در حال شنا کردن عضلات بدنش میگیره، عضلات پاش میگیره و این به راحتی نیست، چه بسا باعث غرق شدنش میشه در حالت طبیعی. از حیث روحی هم انسان خیلی موقع ممکنه دچار این مشکل بشه و یک از ریشه هایی که باعث این قضیه میشه همین احساس عدم موفقیت و احساس اینه که من کاری نکردم، نتیجه نرسیدم، اصلا هیچ حرکتی نمی کنم، اصلا نمیتونم جلو برم. این احساس باعث این مطلب میشه. برای همینه که ما باید با روح عبادت اون حقیقت سیر انسانی و اون مسیر، اینکه مسیر چگونه ارزیابی میشه که اون اصل قضیه چیه، باید یه مقداری آشنا بشیم که دچار این مشکل نشیم و اگر هم این دچار این مشکل شدیم بتونیم از اون بیایم بیرون. اولین مسئله‌ای که انسان میتونه استفاده بکنه و برای ارزیابی کار خودش اینه که وقتی که انسان در یک حرکتی قرار میگیره، یه دوره‌ای رو برای خودش شروع میکنه، مثل اربعین کلیمی یا هر دوره‌ای دیگه، یا یک عملی رو انجام میده یا شروع میکنه کاری کردن برای خودش، برای توجه به نفس، برای مرتب کردن زندگیش و به قصد یک نوع سیر و عبادتی یا سیر روحی یک کاری رو شروع میکنه، تو وقتی که انسان کاری رو شروع کرد توی اعمال روحی اینطوریه که به محض اینکه انسان شروع میکنه امکان نداره که بی نتیجه باشه، مگر موارد استثنایی که عموما ما اون موارد استثنایی نیستیم. یعنی به محضی که انسان شروع میکنه یک قدمی ورداره، این قدم حتما تو روحش آثاری میذاره، آثار مثبت، امکان نداره که نذاره. صرف این که انسان یک کاری رو شروع میکنه، وقتی که شروع میکنه یک توجه درست مثل چی مونه؟ مثل اینه که شما یک قلم و چکشی برداشته باشین و دارین در واقع تو یک جایی حکاکی میکنید. این حکاکی بالاخره نتیجه وقتی میزنید نتیجه میده. هر چقدر هم که این سنگ باشه وجود انسان، به محض اینکه شما دوتا چکش زدید این اثری میذاره و روح انسان آثار این قلم و چکش، آثار این خراشی که درش ایجاد شده رو به این راحتی فراموش نمی کنه. برخلاف ما که تو این دنیای متعارف اینا رو ممکنه فراموش بکنیم، اما عمق روح انسان کاملا تحت تأثیر این قرار می گیره. حتی از این هم بریم بالاتر، آدمی که دنبال به اصطلاح کارهای روحی نیست، دنبال کارهای انسانی نیست و زندگی غیر قابل قبولی داره، زندگی روزمره‌ای داره که تو این زندگی روزمره پیوسته گرفتاره و فرصتی برای توجه به نفس نداره، فرصتی برای اینکه به خودش بپردازه نداره و مدت‌ها می‌گذره و هیچ حرکتی رو در ظاهر نداره. همین فرد هم به محضی که به خودش بخواد توجه بکنه می‌بینه که به موازات این خرابکاری‌هایی که کرده، به موازات خسارت هایی که برش خورده و به موازات عمری که تلف کرده یک ظرفیت عقلانی برش ایجاد شده. این ظرفیت عقلانی اون رو با قبلش یکی نمیکنه. یه مدتی پس اون که یه فرد 5 ساله که توجه به نفسی نداشته، اصلا توی زندگی روزمره مثلا همش دنبال کاسبی بوده، تا اون مدت دنبال پول بوده. یه آدمی در نظر بگیرید که صبح تا شب غیر پول هیچی توجه نداره، همینطور داره مثل یک چرخی که میگرده این روز و شب میگرده، شب وقت میخوابه همش فکر اینه که فردا چجوری پول در بیاره، فردا صبح تا شب کار قبلیش و کار روز قبلش رو ادامه میده. مثلا 5 سال میگذره، این بعد از 5 سال در این اینکه خسارتهای زیادی به خودش زده، عمرش رو تلف کرده، روحش رو خراب کرده، ملکات منفی پیدا کرده، به موازات اون یک چیزهای مثبتی که بیشتر در اون ظرفیت عقلانیش نهفته است برایش ایجاد میشه. لا محاله، هیچ دست خودش هم نیست، نیاز به این نیست که خودش هم دنبالش رفته باشه. این فرد وقتی که به این نقطه یک توجهی برایش پیدا میشه، بعد از 5 سال یه دفعه احساس میکنه که من 5 سال از دست دادم. درسته از دستم داده، اما کنارش یک ظرفیت عقلانی به دست آورده که این ظرفیت عقلانی اون رو بسیار کمکش میکنه و به خصوص اگر توجهی براش پیدا بشه و ناراحت و پشیمان از این 5 سال باشه، این پشیمانی و اون ظرفیت عقلانی چه بسا اون رو جلوتر از آدمی قرار بده که تمام این 5 سال داشته زحمت میکشید. به همین دلیل که توبه چنین آثار عظیمی داره. یه آدمی که حتی تو مسائل روحی هم نبوده. از این هم یه درجه بریم بالاتر، آدمی که در گناهه، در کارهایی که برای انسان یک سقوط اخلاقی محسوب میشه، سقوط انسانی محسوب میشه و یه مدتی داره به این سمت میره و داره حرکت میکنه و این سقوطه، در حال سقوطه. دستگاه آفرینش، دستگاه تکوین یک طوری مهندسی شده که این سقوط در نهایت میتونه بخشی از یک سناریوی بزرگتری باشه برای نجات اون. مثل چی؟ مثل اینکه شما فرض کنید که توی بعضی از روانشناسا و متخصصان علوم تربیتی میگن که بچه، فرض کنید بچه کوچیکی که حواسش نیست و میخواد به سماور دست بده، دست بزنه و دستش میسوزه، شما جلوشو نگیرید، برعکس زمینه‌ای برایش ایجاد بکنید که این سوختن رو در حد خیلی کمش تجربه بکنه و این تجربه‌ای که پیدا میکنه قدرت بازگشت به اون میده. عالم هم اینطوریه. یه فرد، این همه آدم‌ها در حال سقوط هستن، این سقوط خیلی موقع برای آدم‌ها بخشی از یک بازی بزرگتره بدون اینکه خودشون توجه داشته باشن. شیرجه میرن به سمت پایین و بعد اون پایین که میرسن تازه توجهات خاصی براشون پیدا میشه که از اول و از آدمی که هرگز این شجاعت نداشته میتونن بالاتر برن. بعضی از افرادی رو که آدم تو زمان خودش میبینه یا تو تاریخ قضایشون گفته شده، مثل فضیل عیاض که راهزن بوده و بعد باز میگرده و توبه میکنه و جز زهاد میشه، جز افراد تاریخی میشه، اینا به این دلیله و به همین دلیله که طبق روایات ما عالم به سوی فساد میره. اما همزمان با این فسادی که داره میره و به موازات اون ظرفیتش برای ظهور حضرت ولیعصر بیشتر میشه. این چطوری دو تا با هم جمع میشن؟ این نظام تکوین اینطوریه که به موازات این چیزهای منفی یک ظرف مثبت هم، ظرف عقلانی قوی هم ایجاد میشه برای فرد و برای جامعه و برای مجموعه بشریت. با اینکه بشریت وقتی که به ظهور حضرت نزدیک میشه فستق روایات فسادش زیادتر میشه، اما این ظرفیت عقلانی که درش ایجاد میشه این امکان رو پیدا میشه که یک منجی و مصلحی وقتی ظهور میکنه، همه اینهایی که در این فساد هستن بیشتر از آدمهایی که در این فساد نبودن و بیش از هزار سال قبلی که هنوز جامعه به این مرحله فساد نرسیده بوده، اینها آماده بازگشت و آماده قیام و پیروی از این منجی هستن. تو انسان هم همینطوریه. وقتی که ما به محض اینکه به خودمون توجه بکنیم میبینیم که در واقع و هر آدمی بودیم، هر کسی بودیم، حالا چه برای اربعین کلیمی کاری کردیم چه نکردیم، چه اصلا در این اربعین دنبال گناه بودیم خدا نکرده، دنبال معصیت بودیم، اما به محض که توجه پیدا میشه اگر درست ببینیم ظرفیت های فراوانی در همین مدت برای ما ایجاد شده. البته این غیر از آدم های استثنایی است که مثلا به شقاوت رسیدن یا به سمت شقاوت دارن میرن، که انشاءالله ایشون از ما در اون حد نیستیم. آدم های متوسط، آدم های متوسط که به شقاوت نمیرسن. اونهایی که به شقاوت میرسن اونها هم این ظرفیت درشون ایجاد میشه، مثلا همه این ظرفیت رو به دلیل اون شقاوتی که براشون ایجاد شده در جهت منفی به کار میبرن. یعنی این تحلیل در مورد اونها هم صادقه، اما اونها این ظرفیت رو به کار میبرن در جهت بدتر شدن. اما ما به محض اینکه به خودمون توجه کردیم، همین که الان میشینیم برای خودمون ارزیابی میکنیم که ببینیم که آیا ما کاری کردیم یا نکردیم، یعنی که ما به خودمون توجه میکنیم و شقاوت نداریم. اگر این برای ما حاصل شد یعنی چی؟ یعنی که زمینه های مثبتی توی این مدت ایجاد شده که اگر خوب استفاده نکرده باشیم یا کم استفاده کرده باشیم یا هیچ استفاده نکرده باشیم یا حتی استفاده منفی کرده باشیم به سرعت قابل جبرانه و همه اون عقب موندگی هامون رو ما میتونیم اصلاح بکنیم. همه اینا که عرض شد در واقع این معنیش اینه که اولین علامتی که انسان باید در مورد خودش به کار بگیره اینه که تحلیل منفی و نمره منفی به معنای کلی به خودش به هیچ صورتی نباید بده. هر چی هست باید این توجه داشته باشه که هر چیز منفی من داشتم یا کسب کردم کنار اون زمینه های ارزشمندی ایجاد شده که این زمینه های ارزشمند رو من میتونم استفاده کنم و از این طریق جلوی افسردگی، رخوت، انقباض و حالت اینکه در واقع من کاری نکردم پس دیگه نمیتونم یا نیست و حالت سردرگمی و گیجی و این حالت ها به هیچ صورت نباید برای انسان پیدا بشه. به وقتی که پیدا شد معلومه که یک جا اشتباه کرده و باید سریع از این اشتباه برگرد، در تحلیلش اشتباه کرد، راه بازه. و همینطوره که امیرالمومنین میفرماید در اون خطبهش اعملوا رحمکم الله، یه کاری بکنید، معنای عادیش میشه که خدا رحمتتون کنه، خدا پدرتون بیامرزه، یه کاری بکنید برای خودتون. خطاب مردم الا اعلام بینه و طریق و نهجون یدعو الی دار السلام. راه بازه، مثل شاهراه، مثل که شما اول اتوبان فرسون قم و تهران هستین، پلیس به شما میگه که راه بازه، خب میخوای بری گاز بگیر برو، هر چقدر میخوای سرعت بگیر. خب اون طرف این جایی که تو بعضی از اتوبان‌ها که سرعت آزاده، یعنی راه باز، هیچ مشکلی نیست. اعلام هم بینه است، یعنی نشانه های آشکار هم هست. اینطوری نیستش که شما ندونی چیکار باید کرد. اگر احساس میکنی نمیدونی باید چیکار کرد و این نمیدونم شما در طولانی مدت جواب داده نمیشه، این یه جای کار اشکال داره، امکان نداره. از آن فرمود که اعلام بینه است، مثل همین اتوبانه، هم راه بازه، هم تابلوهای راهنما و خطهای وسط و این ریل گارد محافظ وسط و کنار، همه به شما میگن کجا باید بری. شما که پشت ماشین نشستی توی اتوبان، به هیچ صورت براتون مطرح نمیشه که من نمیدونم که مثلا فرض کنید که مستقیم برم یا برگردم، چون راه یه طرف هست، این ورش این وره، طرف مقابلم به سمت عکسش. و توی اتوبان دور برگردونی به طور طبیعی نیست، قواعد اتوبانی که دور برگردون نداشته باشه، چهار راه نیست، پنج راه نیست که شما به تردید بیفتید، اتوبانه، صاف برید، میتونید برید. این در عین اینکه ممکنه که مطلب ساده‌ای به ذهن برسه، اما بسیاری از ماها به شدت گرفتار این هستیم و پیوسته فکر میکنیم که نمیدونیم چی کار بکنیم و یا احساس میکنیم که عقب گرد کردیم، احساس میکنیم که همه چی رو از دست دادیم. اینها عیبی نداره که چنین احساس ناراحتی، پشیمانی اینا پیدا بشه. اما اگر احساس پشیمانی تبدیل به این بشه که من دیگه از دست دادم، کاری نمیتونم بکنم، یا الان نمیدونم چی کار بکنم، نمیدونم که به زودی جواب داده نمیشه، اینجای کار گیر داره. اگر نمیدونم این که با دو روز، سه روز، چهار روز فکر کردن، مشورت، تفکر، عبادت حل میشه، ابی نداره. اما نمیدونم این که همطوره ادامه داره پیدا میکنه، این یه جای کار گیر داره، یه نقصی در کار ما هست و اون نقص باید سریع اصلاح بکنیم. برای اصلاحش مرحله اول اینه که بدونیم چی عبادت نیست و چی کجا نباید ما بریم، که الان نمونه هاشو گفتم، نمونه هایی که انسان تو تحلیل نباید اونجا بره. و در مقابل شناختن روح عبادت. روح عبادت اینه که همه اینجا که من نشستم، به محض اینکه تمایل پیدا میکنم، توجه پیدا میکنم که از این زندان تنگ فکر و اندیشه و تمایل و غرایز نجات پیدا بکنم، همینجا تو همین لحظه، تو همینجا که نشستم بدون حرکت، این تمایل من به حدی از فعلیت خود به خود میرسه و اگر لحظه بعد ادامه بدم، لحظه بعد میرسه. روح عبادت غیر این هیچ چیز دیگه ای نیست، هرچی هست برای تکمیله. همین من نشستم اینجا، میتونم که تمایل پیدا کنم به چیزهای تنگ، به امور سطح پایین، به مادیات، به این که فقط برای خودم، به معنای خود مادیم کار کنم. میتونم که نه، برم به سمت بالاتر. همینجا که نشستم، راه معراج معلومه، راه سقوط هم معلومه، راه دره‌هایی که واسه سقوط میشه مشخصه، راه قله‌ها مشخصه. همین لحظه یکی از این طرف میتونم انتخاب کنم برم. و این عبادته، و این عبادت هیچ دیگه نیست. بی خودی قضیه رو برای خودمون پیچیده نکنیم با چیزهای فلسفی، روانی، با نمیدونم ها. به خصوص الان در نظر بگیرید که به دلیل تبلیغات و فرهنگ سازی بی رویه و غیر متخصصانه ای که نسبت به زندگی نامه بزرگان، اولیا، شهدا و افراد برتر شده، یک توپخانه تبلیغاتی همیشه روی سر ما در حال تبلیغاته که یک چیزهای بزرگی رو، چیزهای عظیمی رو جلو چشم ما میگیره که خود این خوبه، اما ما رو دچار بیعملی میکنه. وقتی اونها رو میبینیم فراموش میکنیم که عبادت همین چیزیست که من نشستم، خودسازی، انسان شدن، آدم شدن. همین من اینجا که نشستم، یه تصمیم که میگیرم، این تصمیم میتونه عبادت بشه، میتونه مقابلش باشه سهوت باشه، میتونه که هیچون از اینها هم نباشه، یه چیز اطلاف وقت فقط باشه. اینه که تو دعای ابو حمزه می‌فرمایید که ان الراه الیک قریب المسافه، اونی که نیت تو رو می‌کنه، قصد تو رو می‌کنه و به سوی تو حرکت می‌کنه، اون راهش خیلی کوتاهه. ان الراه الیک قریب المسافه، این منافاتی با اون کلام حضرت در نهج البلاغه است ظاهراً، آه من قلت الزاد و طول طریق، این دوتا اصلا با هم منافاتی نداره. شما به محض این که درون خودت تصمیم به عبادت کردی، اگر روح عبادت رو بشناسی، با همون تصمیم این روح برای شما حاصل میشه و این منافاتی نداره که مسیر نامتناهیه تا خدا پیش میره. من هرچی پیش برم در واقع راه‌های بیشتری در پیش دارم و حتی امیرالمؤمنین هم که به اون مرحله میرسه باز هم آه و ناله نالش برقراره. اون این دوتا در دو مقام هستند. خیلی از ماها این اشتباه میکنیم، از جمله همین تبلیغاتی که از میکنم مثل توپخانه تبلیغاتی تو سر ماست، این دوتا رو برای ما قاطی میکنه. ما زندگی آقای قاضی رو میخونیم و خیلی هم خوب ارزشمنده، اما دیگه فراموش میکنیم که اگر راه مشهد خیلی دوره، هر چقدر هم که دور باشه، دورترین جا هم باشه، راه رفتن به اون مشهد اینه که من این اولین قدم رو بردارم، دومین قدم رو بردارم، همینطور برم به اون سمت. اما اگر اینجا بشینم و هی بگم من که به مشهد نرسیدم، خوش به حال اونایی که مشهدن، یا بشینم هی حسرت بخورم که من چقدر عمرم رو تلف کردم، الان 60 سال از سنم گذشته نرفتم این کار انجام ندادم. آقای قاضی 60 ساله که بود چنین و چنان بود، علامه طباطبایی 60 ساله که بود المیزان نوشته بود. من فرض میشم این غلطه. علامه طباطبایی، آقای قاضی و بزرگان و آدمهای دیگه، حتی اونایی که خارج از دین اسلام هستن، گاندی، بودا، از اونم مادر ترزا، این رو که میبینم ارزش داره، بهش توجه میکنم. اما راه این که به اون سمت بره انسان هشم دور باشه اینه که این قدم رو بردارم. این قدم رو هم، ذات قدم رو هم باید بشناسم. ذات قدم اگر درست بشناسم، به محض اینکه تصمیم گرفتم همون لحظه باید برداشته بشه. اگر یه لحظه اون ورتره، یک جایی کار گیر داره. مگر اینکه انسان یه دوره‌ای داره تصمیم برنامه ریزی میکنه، 3 روز، 4 روز، 10 روز تصمیمشون عقب میندازه یا یه کار وسیع‌تری میکنه. اما اگر نه، به ذاته این عمل عبادی من گیره، اینجا مشکل دارم. من روح عبادت رو نشناختم. این همه یه حرف من توی امروز، این شناخت این روح عبادته. اگر هر کدوم از ما و هر انسانی روح عبادت، روح انسانیت، فقط آدم مسلمان هم نه، هر آدمی روح انسانیت و سیر انسانی رو بشناسه، همون لحظه قادر باید باشه این قدم رو برداره. اگر بر نمیداره به یک دلیلی تا یک مقداری اشکال نداره، اما نه، این ذاتن تصورش از انسانیت، عبادت، دیانت یه طوری که این دچار تردید، اضطراب و گیجی میکنه، این اشکال داره، نمیتونه اینطوری باشه، این مفهوم نداره. مطلب دیگه این که اعمال روحی و عبادی با مناسک، جمعها، هیئتها، از اونم خدمتون که قرائت متن، رفتن به مشاهد مشرفه، حج، کربلا، اینا میتونه همراه باشه و هیچ ایرادی نداره و خیلی موقع ها نیازمنده اون هستیم. ما نیازمند یک مکان خاص هستیم، نیازمند یک معبد ویژه هستیم، نیازمند یک تغییر مکان هستیم تا بتونیم توجه به نفس، خلوت خودمون رو انجام بدیم. خود این تغییر مکان گاهی اوقات آثار خیلی خوبی داره و از اینا انسان باید استفاده کنه. جمع، حلقه های ذکر، جماعت ها، اینها میتونه خیلی نتایج خوبی داشته باشه و انسان عاقل از اینها استفاده میکنه. اما اگر کسی عبادت رو منوط به اینها بکنه، بگه که من اگر اینجا تنها نشستم و امکانی ندارم یا به هر دلیل نمیتونم اونجا برم یا برام مفید نیست، پس عبادت نکردم، این دوباره انحراف. همه اونها ابزاری هستند برای این که این روح عبادت در انسان دمیده بشه. اگر جماعت یا اگر مکان خاص، فضای خاص ارزش داره، ارزشش به چیه؟ ارزش به اینه که انسان رو به انسانیت خودش نزدیک میکنه. اما اگه برعکس بشه، انسانیت من فقط برای اینه که بتونم در واقع اون مکان برم، این مفهوم نداره، این درست نیست، این منافاتی هم نداره با فرض بفهمید که ارزش مثلا کربلا، ارزش نجف، ارزش مشاهد مشرفه خانه کعبه، اونا سر جای خودشون، اون ارزش خیلی زیادی داره. ممکنه که یک کسی برای دفاع از یک مکان مقدس جونش هم بده، این اشکالی نداره، اما در نهایت اون چیزی که در میاد اینه که انسان در سیر روحی خودش بتونه یک قدم جلو بره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا تمام خلقت عالم برای اینه که یک قدم جلو بره و این فراموش نشه، این دوتا رو با هم ما قاطی نکنیم، منافاتی با هم نداره. به خصوص بعضی آدم ها ممکنه که به هر دلیلی از حیث روحی نتونن ارتباط بگیرن با این مثلا مناسک خاص، با دعاهای خاص، با فرض کنید که یک مکان خاص. این هیچ عیبی نداره، اگر انسان نتونه ارتباط بگیره، بدون اون ارتباط این براش برقرار میشه، همون ارزشمنده و نباید انسان دچار انحرافی از این نوع بشه. همینطور تمایلات مبهم و نگاه کردن به قله‌های بلند بدون اینکه یک اثری برای انسان داشته باشه، انتظارهای طولانی که بعضی از افراد، آدم‌ها می‌بینه که بعضی از آدم‌ها، انسان می‌بینه که این همش در منتظره، همش بهش میگی چی، میگه نه من که بد هستم، اینطوری که فایده نداره، و همینطور منتظر انتظارهای مبهم و تمایلاتی که در عمق وجود انسان داره تخریب میکنه. و بعد هم تو این جامعه‌ای که اون تبلیغات غیر حرفه‌ای همینطور به صورت فلعی همه این معارف و اطلاعات رو در اختیار آدم‌ها قرار داده، انسان پیوسته همینطور در حال خودخوری، در حال درجا زدن، مثل ماشینی که داره بوکس و بات میکنه، همینطوری داره بوکس و بات میکنه. این اصلا قابل قبول نیست، مگر موارد استثنایی. موارد خاصی وجود داره که آدم های هستن که اینها تمایلات قوی و قدرتمندی در عمق وجودشون شکل میگیره و این تمایلات مدتها، روزها و گاهی سالها طول میکشه تا آتششون بیرون بیاد و شعله ایجاد بشه که انسان بتونه ببینه، دیگران ازش گرم بشن و زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار بده. این برای افراد استثنائیه که اکثر ما چنین شرایطی نداریم و فکر میکنیم که مثلا داریم یک مسیر درستی انجام میدیم، اما مسیر درست نیست. افراد خاصی وجود دارن که نوع ورودشون، نوع جذبه هایی که براشون ایجاد میشه و کششی که از معشوق براشون ایجاد میشه متفاوت از آدم های متعارف، و اینها دورانهای طولانی رو به صورت غیر متعارفی تو زندگیشون انسان مشاهده میکنه. اونها هم علائم خاصی داره. اون افرادی که افراد استثنایی که از این نوع هستن علائم خاصی داره که قابل تعیینه و معلوم میشه که فرد داره همینطوری خودشو گول میزنه، داره وقتشو تلف میکنه، داره یک مسیر اشتباهی داره میره، یا نه این جذبه ای از عالم بالا وجودشو سوزانده، اما این سوزش به این سادگی و راحتی قابل بروز و قابل درک برای انسان‌های متعارف نیست و اینها این زندگیش هست. و اونهایی که اینطوری هستن، این دوران طولانی که به این صورت طی می‌کنن، بعد وقتی که اون آتش از درونشون میاد بیرون و شعله میزنه، آثاری داره و نمودهایی داره که با دیگران قابل مقایسه نیست. اینا در واقع جزاییه که، پاداشیه که به قول حافظ برای اون صبرشون بهشون دادن. اون به خاطر این صبری که طول این مدت کردن، بعد از اینکه صبرشون به انتها میرسه و امتحان رو خوب انجام میدن، پاداشی میبینن که اون پاداش با ماها قابل مقایسه نیست و اونها آدم هایی هستن که این نقایص ما رو ندارن. اینطوری نیستش که اشتباه رفته باشن و هی به خودخوری و مثلا با اشتباهات فکری دچار این درجه زدن شده باشن، نه، اون آتش در اونها قویه و حالات قویه که این حالات قوی به این راحتی نمیذاره که اونا به یک زندگی متعارفی شبیه ما بپردازن و حسابشون از ما جداست. ما اصلا نباید خودمون رو با اونها قاطی بکنیم. همینطور نگاه کردن به گذشته در انسان و در جامعه چیز خوبیه، اما به شرطی که این تبدیل به حرکت به جلو بشه. اما انسان همینطور هی بشینه در واقع گذشتش رو نگاه بکنه و هیچ کاری نکنه، هی حسرت اون رو بخوره، هی ناراحت باشه که گذشته این کارو کردم، خب کردی حالا که الان که زنده ای. به قول حضرت در همون ادامه اون خطبه ای که عرض کردم، حضرت بعد که میفرمود که راه بازه و شما تو اتوبان هستید، بعد میفرمود که شما در شرایطی هستین که توبه ازتون قبول، نامه اعمالتون بسته نشده، قلمهای کسایی که دارن می نویسن هنوز جاریه، دارن می نویسن و بدنهاتون سالمه و خدا شما رو به سوی دارالسلام، جایی که از این گرفتاری ها نجات پیدا بکنید، داره دعوت میکنه. الان شما گذشته هر کاری کردیم، بدترین آدم بودین توی طبق اون نر، حتی برای شمر و یزید هم اهل بیت دعوت میفرستادن. خداوند به حضرت موسی هم وقتی که مأموریت میده که بره سراغ فرعون، فرمود که با اون با زبان نرمی صحبت کن بلکه برگرده. اونا به خاطر شقاوتشون برنمیگشتن، ما که علی القاعده این شقاوت رو نداریم، ما آدم های متوسط هستیم. بنابراین گذشته ما هرچی بوده، اگر یه ذره این گذشته باعث درجه زدن ما، باعث توقف ما میشه، حتی برای یک ذره ارزش نداره. اگر گذشته باعث بشه که من برای آینده، برای امروزم محکمتر، سفتر و جدیتر عمل کنم، خیلی خوبه، و این ارزش نداره. همینطور یکی از چیزهایی که در میان ماها تو این دور زمانه خیلی شدیده و فکر میکنیم اینها رو میتونیم بخشی از وظیفه‌مون محسوب کنیم، در صورت برعکس، استرابات انسان. کلن دنیای جدید دنیایی پر از استرابه، پر از استرابهای گوناگونی است که به دلایل گوناگونی بر روح و جان آدم میشینه. آدم گاهی اوقات تمایل داره که این استرابات رو به پای دینش بنویسه، به پای سلوک بنویسه. مثلا من مضطربم که اون دنیا سرنوشتم چی میشه، کار بد کرده باشم چی نکرده باشم. این اضطرابی که میتونه اضطراب باشه، اون غیر از اون اضطرابی است که ناشی از دیانته. این دوتا رو با هم نباید قاطی کرد. اضطرابی که ناشی از دیانته در واقع اضطراب نیست، یک تمایله که وقتی که بر جان انسان میشینه به انسان حرکت میده و به انسان یک نوع آرامش در عمل میده. کسی که داره توبه میکنه و در این توبهش داره گریه میکنه، زجه میزنه، این زجه یک نوعیست که روحش از یه آدمی که زجه نمیزنه آرامتره، محکمتره، سفتره. این غیر از این اضطرابات روزمره که ما داریم، اینا رو به پای دین ننویسیم اصلا. و اضطرابی ارزش داره که باعث توجه عمیق‌تر و متمرکز انسان میشه به خودش، برعکس این اضطراب‌هایی که در دنیای امروز وجود داره و ما فکر می‌کنیم همون اضطرابی است که ارزشمنده. اون اضطراب ارزشمند اضطرابی است که به محضی که این اضطراب میاد، عمق توجه انسان رو 10 برابر می‌کنه. اما این اضطراب چیه؟ اضطراب همون یه ذره توجهی هم که انسان داره از بین میبره. و این اضطرابات یک نوع انحراف روحی و فکریه و باید مداوا بشه و هیچ ارزشی هم نداره، بلکه منفی هم هست. همینطور توجه داشته باشید که در این که ما مثلا در مفاتیح الجنان هزاران قالب مشخص برای عبادت شما میبینید که مثلا امروز اعمال امروز چیه، کار ذکرهای امروز چیه، این چه نمازی باید بخونید، اما اینها زمانی باید مورد استفاده قرار بگیرن که روح عبادت رو در انسان تقویت بکنن، اما اگر نه، عبادت در انسان یک نوعی باشه به هر دلیلی، به هر دلیلی، به اشکال از آدم نیست، هرچی، به هر دلیلی عبادت یک نوعی باشه که با این قالب متفاوته از اون عبادت و اون روح عبادت، ولی اون که به این قالب سازگار نداره. اونجا مثلا نوشته که فرض کنید که مثلا شب بعد شما 1000 تا نازلنا بخونید، خب بعد شما ببینید که یک دونه بیشتر نمیتونید، در طول شب یه بار میتونید نازلنا بخونید، اون یه بار رو کامل و خوب میتونید. حتما این یک باری که با تمرکز، توجه و با رعایت روح عبادت رخ میده در شما، ارزشش بالاتر از اون چیزی که لغلغه زبانه. نباید این گرفتار قالب های مشخص بشید. و آخرین مطلب هم این که بسیاری از بزرگان که بعضیشون حداقل من مستقیما از اون شنیدم، در واقع گفتن که زندگی درست کردن به خصوص در اجتماع فعلی بالاترین سلوک، بالاترین حرکت انسانیه، و اینه که انسان در زندگی خانوادگی، در رفتار با همسر، در رفتار با بچه، در رفتار با پدر و مادر، در اشتغالش، در کاسبیش بتونه درست عمل کنه، این بالاترین سلوک خودش. معنی این حرف این نیست که البته دیگه نماز نخونه یا توجه به نفس نداشته باشه یا خلوت نداشته باشه، نه، یعنی یک حالت تعادل اون رو داشته باشه. اما زندگی درست کردن اینه که من اشتغالم درست انجام بشه. الان یه پرستاری که توی این شرایط سخت، شرایط سخت کرونایی داره زحمت میکشه برای جامعه و برای بیمار، در حالی که خودش در خطره، زندگی خانوادگی خودش مشکلات داره، گرفتار چک و سفته است تو زندگی مادیش، این نیرو میذاره برای یک بیمار و تو سخت‌ترین شرایطی که فشارهای سنگین مختلفی بر یک پرستار میاد، این یک لبخندی که بیمار بهش نیاز داره ازش دریغ نمی‌کنه، جواب سربالا بهش نمیده. وقتی یه بیمار مثلا انتظار زیادی داره، این تو ذوقش نمیزنه. این بالاترین عبادته. اینی که من اگر فرض بفرمایید که طلبه هستم، یه موقع که خسته هستم و وقت ندارم، حال ندارم، یه فردی دارم میرم تو خیابون، یه فردی میبینم که این نیازمند یک مشاوره روحیه، یه سوال مهم داره براش، بتونم با تمام قوا برای اون نیرو بذارم و یک طوری اون رو جواب سربالوش ندارم، سرکایش ندارم، بگم مثلا الان وقت ندارم، برو فردا بیا، در صورتی که فردا ممکنه که اصلا بر نگرده و این تا فردا نیازش خیلی جدی باشه. این بالاترین عبادته. همونطور که توی روایات در ارتباط با کسب حلال مطالب عجیبی هست، اصلا انگار که بخش عمده ای از عبادت انسان هم و وظیفه انسان همین کسب حلاله. و همین خاطر که شما تو روز عاشورا میبینید که حضرت به لشکر مقابل میفرماید که مل ات بطون رو کن من الحرام، یعنی کنه مشکلشون فقط تو اینه که کسب حرام داشتن، یعنی حرام تو شکم هاشون پر شده، مشکل همه مشکل اونا انگار اینه. این خیلی مهمه. و اینه که ما بخش عمده‌ای از عبادت ما همین اینه که همین زندگی متعارف عادیمون رو در خونه، در محل کار، در کسب، در اداره، در برخورد با ارباب رجوع، اینها رو درست انجام بدیم و این بخش مهمی از سلوک ماست. این رو خیلی موقع ما دست کم میگیریم. و البته عرض کنم که معنای این نیستش که اون خلوت، توجه به نفس، عبادت شخصی اونها بی اهمیت، اونها هم سر جای خودش و این هم سر جای خودش و هر کدام از اینها باید به جای خودش انجام بشه. من عرضی دیگه ندارم.